اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب در بخش شبانگاهی با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما سروران همراه هستیم. پس از اعلام برنامه ها شما عزیزان میتونین آوای غزل همراهی کنین. سپس دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونن ضربان همراهی کنن. پس از برنامه ضربان، برنامه از تهران تا کابل تقدیم شما عزیزان خواهد شد. عید آمد و عید آمد عنوان برنامه است که پیشکش شما همراهان ارجمند و گرامی خواهیم کرد. حالا هوای خوش، برنامه 20 دقیقه یک تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و ما در این لحظه شما دوستان همراه دعوت میکنیم آوای غزل همراهی کنین.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خوندم قناری وار، گاهی غزل خوندم قناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی آوای غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه آوای غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل پارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. بنده سید علی عطایی هستم و با اتفاق همکارم خانم زینب بیات برنامه را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولت خالوف، خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان میکنیم.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
بی گل نروم با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من.
Oh,
شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من
در صحنه چمن روی دل افروز خوش از دیک گذشت هر چی گوی خوش نیست زیدی مگو که امروز خوش
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور میکنیم. تا سلامی دوباره و آوای غزلی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اگر دوستان برنامه صحی و بهداشتی هستین، دعوت میکنم با برنامه ضربان همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا دکترای بهداشت عمومی و صحت عامه هستیم تا در ادامه دو جلسه قبل که راجع به بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامت شغلی و کار و کسب صحبت کردن باز هم این بحث ادامه بدیم. اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب در بررسی عوامل خطر و تهدید کننده فیزیکی به عامل مهم و مشکل سر و صداها و آلودگی صوتی، ضررهای صداهای غیر نرمال و غیر معیاری پرداختن و گفتن که صداهای غیر استاندارد و غیر نرمال اگر زیاد باشه، طولانی مدت باشه، نهایتاً باعث آسیب به سیستم و عصب شنوایی ما میشه. مشکلات غیر قابل جبرانی که اگر در اول وقایه نشه و پیشگیری نشه و مراقبت نشه و اصلا دیگه نمیشه او را رفع کرد. همینطور راجع به مشکلات به خاطر نور هم به عنوان یک عامل فیزیکی اگر به شکل طبیعی و نرمال استفاده نشوه و معیاری نباشه، میتونه که آسیب های جدی را برای چشم ما به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث جدید با دکتر صیب وفا، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صیب وفا.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. جا داره که سلام و خسته نباشید و عرض ادبی داشته باشم خدمت همه پارسی زبانان عزیز در هر کجای عالم که هستن، روز بخیر میگم.
تشکر از لطف شما دکتر صیب. اما طور که گفته شد در دو جلسه قبل در مورد اهمیت بحث بهداشت و سلامت حرفه‌ای و شغلی و کار و کسب اشارات به نقش عامل فیزیکی صوت و صداهای غیر نرمال، صداهای اضافی و بالا و مضر برای شنوایی و سیستم عصبی شنیدن ما صحبت‌های مفصل شد. راجع به نقش مضر نور و روشنایی مصنوعی که در محیط زندگی ما به شکل غیر نرمال و غیر استاندارد و غیر معیاری اگر استفاده شود صحبت‌های صورت گرفت. خب این بحث البته مفصل است که ما فرصت نداریم، اما امروز میخواییم که راجع به یک فاکتور فیزیکی دیگی که اشاره شد، عامل خطر فیزیکی دیگه که بسیار ما در زندگی خود با او سر و کار داریم صحبت شود، راجع به عامل و فاکتور کیمیایی یا مواد شیمیایی صحبت میخواییم بکنیم. اگر لطف کنین بحث با همی شروع بکنیم.
خواهش میکنم. همونطور که استحضار دارید، روز به روز داره بر گستره استفاده از مواد شیمیایی در واحدهای کاری و در عموم جامعه افزایش پیدا می‌کنه. اما در خصوص عوامل زیان‌آور شیمیایی در محیط‌های کاری اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم یا حتی در عموم جامعه، اهمیت نقش بسزایی داره این قضیه. به این علت که مواد شیمیایی از سه حیطه یا از سه دیدگاه برای ما حائز اهمیت. یکی از دیدگاه ایمنی است و بحث حوادث ناشی از کار.
بله،
بسیار داریم ما حوادثی که اتفاق افتاده ناشی از عدم رعایت اصول صحیح انبارداری مواد شیمیایی که منجر به حوادثی از قبیل آتش سوزی، انفجار و مواردی از این قبیل. دسته دوم، عوارض یا مخاطرات ناشی از عوامل شیمیایی یا مواد شیمیایی عوارض سلامتی است. مواجهه با مواد شیمیایی در محیط کار یا حتی در منزل یا حتی در کل جامعه اگر اصول و استانداردهاش رعایت نشه میتونه سلامت شاغل رو به مخاطره بندازه یا فرد رو به مخاطره بندازه.
بله.
از دید سوم، دید زیست محیطی است. انتشار این مواد شیمیایی، حالا چه به صورت فاضلاب باشد، چه به صورت آلودگی هوا باشد و چه موادی از این قبیل، میتواند اثرات زیست محیطی مخربی رو برای جامعه به دنبال داشته باشه. پس اگر ما بخوایم بر اساس این سه دیدگاه یا سه حیطه به بررسی مواد شیمیایی بپردازیم، باید چند تا اصل یا نکته مهم رو مد نظر قرار بدیم. نکته اول این هستش که هر ماده شیمیایی که چه در فرایند تولید در صنعت، چه در منزل، چه در سایر محیط ها میخواهد استفاده شود، بایستی ماده شیمیایی شناخته شده و دارای برچسب و لیبل باشه.
بله.
که در روی این لیبل یا برچسب بایستی یک سری اطلاعات لازم حتما درج شده باشه. اطلاعاتی از قبیل نام ماده شیمیایی، فرمولاسیون یا ترکیب اون ماده شیمیایی چیست، مخاطرات ناشی از مواجهه با این ماده شیمیایی چه چیزهایی میتواند باشد، اصول صحیح استفاده از این ماده شیمیایی به چه شکل است، طریقه مصرف، اصول صحیح مخلوط کردن یا اختلاط این مواد به چه شکل است، باید دستورالعملش ذکر شده باشه.
بله.
عرض به حضورتون که طریقه صحیح امهای اون ماده شیمیایی یا دفع اون ماده به چه شکل هستش، چه احتیاطات استانداردی را ما بایستی در کاربرد اون ماده شیمیایی رعایت بکنیم، اصول صحیح کمک‌های اولیه در مواقع خطر راجع به اون ماده شیمیایی چیست. چون شما استحضار دارید که میگوییم تفاوت بین دارو و سم در میزان مصرف است، یعنی اگر دارو بیش از مقدار لازمش مصرف شود تبدیل به سم میشه، حالا از هر طریقی که وارد بدن بشه. به همین خاطر بایستی توصیه میشود که قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی حتما بایستی برچسب یا برگه اطلاعات ایمنی اون ماده شیمیایی رو کاملا مطالعه کنی.
بله.
حالا چه در منزل، یک خانم خانه‌دار از یک ماده شوینده استفاده میکنه برای نظافت، باید اصول صحیح استفاده از این ماده رو از روی برچسب اون بطری یا ظرف حاوی اون ماده شیمیایی حتما مطالعه کنه. نگاه کنید، اطلاعات در دو قالب ارائه میشود. در بحث اطلاع رسانی به مواد شیمیایی، در خصوص مواد شیمیایی اطلاعات در دو قالب است. یک، در قالب برچسب است یا بحث لیبلینگ است که این اطلاعات در قالب خیلی مختصرتر نوشته میشه، اما حداقل ها بایستی حتما درش درج شده باشد. نکاتی مثل کمک های اولیه، فرست ایدش، فرمولاسیونش، طریقه مصرفش، اینها حداقل اطلاعاتی است که بایستی درش درج شده باشه در یک چسب استاندارد. دسته دوم که اطلاعات یک مقدار جامع‌تر است، بهش میگن برگه اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی، تحت عنوان SDS بهش میگن، Safety Data Sheet، که در برگه اطلاعات ماده شیمیایی 16 مورد یا 16 آیتم بر اساس دستور عمل ذکر میشود.
بله.
حتی طریقه صحیح اطفاء حریق ناشی از اون ماده شیمیایی هم درش قید میشه، فرمولاسیونش هست، نام تجاری اون ماده شیمیایی ذکر میشه، طریقه کمک های اولیه درش قید میشه، اصول صحیح انبارداری اون ماده شیمیایی قید میشه، اصول صحیح حمل و نقل اون ماده شیمیایی قید میشه و سایر اطلاعاتی که به صورت کامل و جامع در راستای این که یک هویت یا شناسنامه‌ای به من کاربر بدهد که در مقایسه و در مواجهه با این ماده شیمیایی، حالا چه مواجهه پوستی باشد، چه مواجهه تنفسی باشد و چه حتی مواردی مثل حوادث از طریق اورال یا خوراکی باشه، چه اقداماتی بایستی انجام بدهیم تا اثرات سوء ناشی از این مواجهه به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا کنه.
بله، پس لازم است که این اطلاعات و معلومات اولیه در مورد هر ماده کیمیایی که مورد استفاده قرار میگیره از طریق امو برچسب یا لیبل و یا ورقه و برگی اطلاعاتی که مربوط به امو ماده کیمیایی است باید به دست بیایه و در نظر قرار بگیره که خطر و تهدید برای سلامتی و بهداشت ما نداشته باشه. خب دکتر صاحب، اگر بازم در این زمینه توضیحاتی هست، چون بسیار مهم است، میفهمین که امروز هم طور که شما اشاره کردین روز به روز استفاده از مواد شیمیایی در بخش‌های مختلف زندگی، حتی خانواده و بیرون و کارخانه و محل کار زیاد شده میره، در این ارتباط اگر بازم توضیحاتی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. در ادامه مطالب باید خدمتتون عرض کنم که در وهله اول قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی در هر محل، در هر محیطی، محیط کار باشد، محیط زندگی باشد یا سایر محیط ها، بایستی حتما یک سری اطلاعات زمینه‌ای و لازم در خصوص اون ماده شیمیایی اخذ کنیم و در دسترس داشته باشیم.
بله،
بسیار مواجه هستیم ما موادی که وارداتی هستند، مواد شیمیایی که وارد میشن به داخل کشورها و خیلی در بررسی اونها مشاهده میکنیم که لیبل یا برچسب ندارن، یا برچسب یا لیبلی که به روی اونها حک شده بر اساس زبان کشور سازنده و مصرف کننده نمیتواند اطلاعات لازم رو در این خصوص احصا بکنه و به دست بیاره. در همین راستا ضرورت آگاهی از ماده‌ای که باهاش مواجه داریم، طریقه مصرف، اصول صحیح انبارداری، مخاطرات زیست محیطی که میتواند به دنبال داشته باشد، اگر این ماده در محیط جاری شد چه اقدامی باید انجام بدیم، راهکار ما چیست که اثرات زیست محیطی ناشی از مواجهه با این ماده به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله،
پس به هر حال در خصوص بحث مواد شیمیایی با توجه به گستره روزافزون و دامنه وسیع این مواد که روز به روز هم داره بهش اضافه میشه، یک مقدار کار پیچیده تر و سخت تر هست که ما بتوانیم با آگاهی و اطلاع رسانی صحیح در خصوص مواد شیمیایی ریسک و مخاطرات سلامتی زیست محیطی و ایمنی ناشی از اون رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
عرض سلام و ادب محضر شنوندگان محترم، بنده دکتر محمد رضا سفری نژاد، جراح متخصص بیماری های کلیه و استاد دانشگاه، در این جلسه میخوام با شما عزیزان در مورد چگونگی پیشگیری از نارسایی کلیه ها با شما عزیزان صحبت داشته باشم. ما بایستی که در تعدادی از موارد حواسمون جمع باشه که کلیه های ما مستعد کمکاری و یا از دست دادن کارکرد کلیه های خود هستند. کلیه ها رو ما در اصطلاح میگیم که اعضا و عضوهای مظلومی هست، تا آخرین لحظات کار میکنن و صداشون در نمیاد و فرد متوجه نمیشه و فرد موقع متوجه علائمش میشه که دیگه کار از کار گذشته و آسیب وارده به کار کلیه ها غیر قابل برگشت شده. چند مورد بسیار مهم هستش که اگر نادیده گرفته بشن و درمان نشن میتونن منجر به نارسایی کلیه و اون هم منجر به دیالیز و پیوند کلیه میشه. سر دسته اینها بیماری دیابت هست. مورد دوم فشار خون هست و مورد سوم مصرف بیش از اندازه داروهای مسکنه. در افرادی که دیابت دارند، اگر دیابتشون رو خون کنترل نکنن، این دیابت سبب ایجاد عوارضی با گذشت زمان در سه تا عضلات بدن میشه: چشم، قلب و کلیه ها. معمولا در افرادی که دیابتشون بد کنترل میشه، یعنی پور کنترل میشه، بعد از 10 سال آثار نارسایی کلیه در اینها یواش یواش ظاهر میشه. اولین آثاری که در آزمایش دیده میشه وجود پروتئین در ادرار. کلیه ها یواش یواش شروع میکنن به دفع پروتئین، یواش یواش اوره خون بیمار میره بالا تا به اندازه‌ای میرسه که چون کلیه ها مسئول دفع مواد سموم بدن هستن، کلیه ها نمیتونن سموم بدن رو دفع کنن، این سموم در بدن تجمع پیدا میکنه و بیمار دچار علائم بالا رفتن سموم بدن میشه. و سموم بدن در این موقع چگونه از بدن دفع خواهد شد؟ توسط دستگاه دیالیز یا کلیه مصنوعی که یک فرایند بسیار خوب ناراحت کننده است و همیشه هم امکان پذیر نیست. مورد دوم که میتونه آهسته آهسته و بدون سر و صدا سبب آسیب به کلیه ها بشه، داشتن فشار خون بالای کنترل نشده است. اگر فردی دارای فشار خون هست، بایستی که حتما این فشار خون خودش رو با مراجعه به پزشک با داروهای مناسب تحت کنترل در بیاره. فشار خون بالا علاوه از این که ممکنه که سبب ایجاد سکته مغزی، خونریزی مغزی بشه، یواش یواش سبب آسیب به عروق کلیه ها شده و کلیه های فرد دچار نارسایی میشه. و نارسایی ناشی از فشار خون یک نارسایی بسیار بدیه و به سرعت پیشرفت میکنه و در مدت خیلی کمی سبب نارسایی کارکرد کلیه ها میشه. بنابراین افراد توصیه میشه که حتما خودشون رو از نظر داشتن فشار خون چک بکنن. یک کار بسیار ساده ایه و اگرم دارای فشار خون هستن از مصرف کردن دارو خسته نشن. یک فردی که مبتلا به فشار خون است دیگه باید مادام العمر دارو مصرف کنه. فکر نکنه که با مصرف دارو به مدت یک سال دو سال فشار خون کاملا از بین خواهد رفت. این امکان وجود نداره. الانم داروهای بسیار مؤثر وجود دارن با هزینه مناسب که بیماران میتونن با استفاده از اونها کارکرد کلیه های خودشون رو حفظ کنن و از عوارض مختلف بالا بودن فشار خون جلوگیری کنن. مطلب آخر که در این مورد حائز اهمیت هست، استفاده از مواد مسکن به مقدار زیاده. اون مواد مسکن که ما در اصطلاح بهش بگیم انسید. انسید داروهای مثل بروفن هست، دیکلوفناک هست، یا داروهای دیگه هستن. یک افرادی مثلا افرادی که دارای میگرنن، سردرد میگرنی دارن، اینها معمولا به مقدار خیلی زیادی از این داروهای مسکن استفاده میکنن. افرادی که دارای دردهای مزمن هستن، افرادی که دارای آرتروزیسون فقرات و یا اندامها هستن، یا بنا به عللی دردهای مقاوم و دائمی دارن، این افراد معمولا روی میارن به استفاده از مسکن‌های قوی به مقدار زیاد و مدت طولانی. مشخص شده که اگر فردی به مقدار زیاد و مدت طولانی از این مسکن‌های این خانواده استفاده بکنه، سبب از بین رفتن و کارکرد کلیه‌ها میشه. در این همچه مواردی که سردردهای طولانی وجود داره، ما نباید بیان صورت مسئله رو با مصرف مسکن حل بکنیم. ما باید بریم که خود بیماری را درمان بکنیم. با درمان کردن خود بیماری دردم از بین میره و نیاز به استفاده از مسکن هم کم میشه. البته مواردی که سبب ایجاد کمکاری کلیه میشن بسیار بسیار زیاد هستن. ولی اون موارد، این سه تا موردی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، از مواردی است که در جامعه شایع و اطلاع رسانی در باب اونها میتونه کمک کننده باشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه دکتر صاحب محمد رضا سفری نژاد. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب فرشید وفا، کارشناس امور بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامت شغلی و کسب و کار، در رابطه با خطر و تهدید عوامل کیمیاوی در محیط کار و محل شغل ما صحبت کردند و با تاکید بر اینکه امروزه روز به روز استفاده از مواد و ترکیبات کیمیاوی و شیمیایی مختلف با دلایل و بنا به ضرورت‌های گوناگون در زندگی و محل کار و شغل و زندگی و خانه و اداره و همه جا در حال زیاد شدن هست، خوبه که ما قبل از استفاده از هر مادی و ترکیب کیمیاوی و شیمیایی در زندگی خود، علائم و نشانه‌های معیاری بودن و استاندارد بودن با خودشان داشته باشند. این چیزها بسیار مهم است که ما و شما در زندگی خود به اونا توجه بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر صاحب وفا، یک نقطه مهمی دیگه ای که بعضی آدم ها، چی زن و چی مرد، در خانه یا بیرون و محل کار و جای فعالیت خود بی احتیاطی میکنن، یعنی بدون کدام ضرورتی بی محابا و بی پروا خود در معرض اینمی مواد مختلف کیمیاوی یا شیمیایی قرار میتن، مثل که از آب معمولی بدون کدام ترس و بدون کدام رعایت استفاده میکنن، از این مواد شیمیایی و کیمیاوی هم همینطور روزانه حتی جایی که ممکنه بسیار هم ضرورت نداشته باشه بی محابا و بی پروا استفاده میکنن. در این زمینه اگر که شما یک توضیحات بتین که چطور باید مراقبت و رعایت شود.
بله واقعا به همین شکل نیا کنید. خب گاهی اوقات حالا در محیط‌های کاری به تناسب نوع کار، خب میزان مواجهه شاغلین با عوامل زیان‌آور که شیمیایی هم یک دسته از اونها هستش متفاوته. یک زمان در یک پروسه تولید یا در یک خط تولید شما نیازمنده که 7 ساعت 8 ساعت در اون محیط حضور داشته باشید. پس طبعا ما بایستی یک سری اقداماتی انجام بدهیم که اگر اون عامل وجود دارد و مقادیرش بالاتر از حد مجاز هست، مواجه شاغلمون رو کمش کنیم. می توانیم مثل مثال‌هایی که در جلسات قبل خدمت از سالی عرض کردم، با یک جاب روتیشن چرخش در محیط کار، در محیط‌هایی که افراد مواجهه کمتر دارن اینها رو جابجاشون کنیم، از وسایل حفاظت فردی مناسب مثلا خدمتتون عرض کنم در خانم‌های خانه‌دار که از مواد شوینده استفاده می‌کنن برای نظافت و پاکیزگی منزل، خب می‌دونید که قسمت اعظم این مواد شوینده گاز کلر است.
بله.
و این گاز کلور اگر در احتیاطات استاندارد رعایت نشه، ماسک مناسب فرد در هنگام استفاده نکنه در هنگام فعالیتش، یا اینکه خیلی از موارد من خودم دیدم در محیط‌های منزل و مسکونی برای شستشوی حمام از وایتکس استفاده میشه به همراه آب گرم، که این خب باعث میشود که گاز کلورش بیشتر متساعد بشه، افراد استنشاق بکنه و مخاطراتی رو برای سلامت به دنبال داشته باشه.
بله.
اگر ما بتوانیم به برچسب استانداردی که روی ظرف حاوی مواد شیمیایی حک شده مراجعه بکنیم و اطلاعات لازم را در این زمینه اخذ بکنیم، میتوانیم بگوییم که به مقدار زیادی مخاطرات ناشی از اون ماده رو میتونیم تقلیل بدیم و کاهش.
بله درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. متاسفانه همونطور که یادآور شدین، بعضی افراد و آدم ها چون عوارض و خطرهای اینمی استعمال و استفاده از یک ماده کیمیایی و شیمیایی یا مواد شویندهی مختلفی که در زندگی مورد استفاده قرار میگیره یا در محل کار یا در کدام فابریکه و کارخانه و کدام شرکت که کار میکنه، چون عوارض حاد و شدید نیست، اونمو موقعی کدام مشکل به وجود نمیاره، زودی زود اونمو لحظه امو روز کدام مشکل پیش نمیاره، اینا همینطور بیتفاوت میشن، به حفاظت و مراقبت های خود بیتوجه میشن، در حالی که بسیاری از آثار و عوارض منفی و مضر و تاوانی اینمی مواد شیمیایی در آینده است، در طولانی مدت است، بعد از مدت های عوارض ظاهر میشه. لطف کنین با توجه به اینمی خطرهای دراز مدت و طولانی مدت این مواد یک توضیحات برای عزیزان شنونده بفرمایید.
بله فرمایش شما کاملا متینه و این هم خدمتتون عرض کنم اصلا مشخصه اصلی بیماری های شغلی مزمن بودن است. یعنی اگر یک در حقیقت حادثه‌ای در محیط کار رخ بدهد، مسمومیتی ناشی از مواجهه با یک ماده شیمیایی، ما اون رو شغلی اصلا محسوب نمی‌کنیم. مشخصه اصلی بیماری‌های شغلی دو سه مشخصه اصلی است: یک، مزمن است; دو، به راحتی قابل پیشگیری اما در بسیاری از موارد غیر قابل درمان است.
بله.
سه، عامل به وجود آورنده و یا تشدید کننده اون بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد و با افزایش میزان این عامل میزان بروز بیماری هم افزایش پیدا می‌کند.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف و محبت شما، توضیحات بسیار ارزشمندی بود. با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وجود پروتئین در ادرار در یه حدیش به صورت فیزیولوژیک و طبیعی هم قابل مشاهده و وجود داشتنه، یعنی غیر طبیعی نیست. تا حد 150 میلی گرم در دسیلیتر در 24 ساعت در ادرار 24 ساعت قابل مشاهده است و اگر از اون بیشتر باشه لفظ پروتئینوری یا دفع پروتئین اطلاق میشه. خب بسته به این که این عدد دفع پروتئین چه میزان باشه، برخورد با اون خیلی خیلی متفاوته. بنابراین در اعداد بالاتر از 1000 تا 2000 حتما بایستی به پزشک مراجعه بشه و بررسی های تکمیلی انجام بشه. بین این اعداد 150 میلی گرم در 24 ساعت بیشتر و تا مثلا کمتر از 1000 میلی گرم باز هم لازم هست که به پزشک مراجعه بشه، ولی اقدامات خاصی معمولا لازم نیست مگر اینکه اقدامات تشخیصی تکمیلی. اما به طور کلی چرا پروتئین در ادرار ظاهر میشه؟ سه دسته بیماری هستن که میتونن پروتئین در ادرار ظاهر کنن. یک، نوع پروتئینوری گذرا که خیلی موقت هست، یک دو روز چند روز هست و بعد محو میشه و از بین میره. این نوع رو در استرس ها، بیماری های تبدال و ورزش های سنگین میبینیم. شایع ترین نوعش هم همین نوع پروتئینوری گذرا هست. بعد پروتئینوری ارتوستاتیک که فرد در حالت ایستاده و راه رفتن پروتئین بیش از حد مورد انتظار دفع میکنه، ولی وقتی که دراز میکشه و میخوابه میزان دفع پروتئین نرمال میشه، که خب بایستی در دو مرحله، یک 12 ساعتی که فعالیت داره ادرار جمع آوری بشه و یک 12 ساعتی که استراحت میکنه. اگه اینها خیلی اختلاف داشته باشن معلوم میشه که این پروتئینوری ارتوستاتیک داره. نوع آخر پروتئینوری هم که دفع زیاد پروتئین از گلومرول های آسیب دیده است، به اضافه اینی که پروداکت و تولید پروتئین اگر در بدن به خاطر بعضی بیماری های خونی زیاد بشه هم بیش از حد توان بازجذبی کلیه هست، مثل بیماری مالتیپل مایلوما، و در پروتئین در ادرار ظاهر میشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم برنامه از تهران تا کابل همراه شوین.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان. کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان بر روابط نیک همسایگی بین ایران و افغانستان و ضرورت گسترش این روابط در عرصه های مختلف، سرمایه‌گذاری گسترده سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان آسان رضوی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات در واکنش به پیام وزیر خارجه ایران که سفارت تهران در کابل آن را منتشر کرد تأکید کرده که اولویت کابل برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه است. رحمت الله فیضان با نشر پیامی در صفحه اکس خطاب به مسئولان ایرانی نوشت: بیایید با بهره‌گیری از امکانات موجود دو کشور رفاه و پیشرفت ملت‌ها را به گونه‌ای تأمین کنیم که از دشمن آن مشترک به نیاز شویم. وی با اشاره به پیشینه تاریخی مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: آغوش ما به پهنای خراسان بزرگ باز و در این راه عزم ما همچون کوه هندوکش استوار است. سفارت تهران در کابل با انتشار پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه اکس نوشت: همسایگان ما اولویت ما هستند. سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در دیدار با سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد: افغانستان بستر مناسبی را برای همکاری‌های دو جانبه در بخش آب و انرژی فراهم کرده است. عبداللطیف منصور و علیرضا بگدلی در این دیدار بر سابقه نیک همکاری‌های دو کشور تاکید کردند. منصور بر توسعه و تداوم این همکاری‌ها به ویژه در زمینه پروژه‌های توسعه‌ای آب و انرژی تاکید کرد و تصریح کرد: در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری در افغانستان از هر لحاظ مهیا بوده و حکومت از گسترش همکاری های توسعه‌ای و اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه استقبال می کند. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این دیدار خاطر نشان کرد که ایران مصمم است در زمینه اجرای پروژه های توسعه‌ای آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. یک فعال اقتصادی افغانستانی در ایران گفت: ادبای افغانستانی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری مستقیم در دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل به طور کامل این مجموعه ها را اداره می کنند. بشیر احمد اربابی رئیس سابق انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران افزود: ادبای افغانستانی با ثبت رسمی حدود 1600 شرکت در حوزه های اقتصادی شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در ولایت خراسان رضوی به ویژه مشهد مشارکت اقتصادی فعال دارند. و اظهار کرد: همچنین 13 هتل جدید با سرمایه اتباع افغانستانی در این ولایت در حال ساخت است که ساخت برخی از آنها تا 70% پیش رفته است. همکارم حسین زاده در گفتگویی با بشیر احمد اربابی در ابتدا از وی در مورد چگونگی فعالیت سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی پرسیدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکاران محترم شما.
در استان خراسان رضوی 1600 شرکت از فعالین اقتصادی افغانستانی به ثبت رسیده است که در تمام زمین‌ها فعالیت اقتصادی دارند، در بخش هتلداری، در بخش پتروشیمی، در بخش حمل و نقل، بازرگانی، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و معدن فعالیت اقتصادی دارند.
جناب اربابی بیشتر توضیح بدین که چی فعالیت‌های در این عرصه‌ها دارند؟
ببینید، فعالین اقتصادی افغانستان در تمام زمین‌ها فعالیت اقتصادی دارند. در بخش تولید در کارخانه‌های در استان خراسان ورود پیدا کردند که بعضی از کارخانه‌ها به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل بوده که الان به برابرداری رسیده و اشتغالزایی خوبی در استان خراسان رضوی انجام شده. در تمام زمین‌ها فعالیت دارند. در بخش هتلداری هست، در بخش توریستی جان در بخش کشاورزی، در بخش بازرگانی، در بخش پتروشیمی فعالیت اینا در تمام زمین‌ها فعالیت خوبی و بخش سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی نمره اول متعلق به فعالین اقتصادی افغانستانی ها شده.
در بخش اشتغالزایی تا چه حدودی مؤثر بوده این سرمایه گذاری سرمایه گذاران افغانستان؟
در بخش اشتغالزایی خوبی به صورت گرفته. خب بلاد وقتی که در هتل داری، در هر هتل که فعالین سرمایه گذار افغانستانی مون به هر هتلی که به برابرداری میرسه حدود 20 تا 40 نفر در اون هتل اشتغال جایی میشه. در بخش کارخانه‌های ما داریم که الان تا 160 نفر تا 200 نفر در هر کارخانه توسط فعالین اقتصادی افغانستان به اشتغال جایی رسیده.
سرمایه گذاران افغانستانی عیاناً با چه چالش‌هایی در این عرصه فعالیت مواجهن که شما خوب خانو هستن که این چالش‌ها رفع بشه؟
چالش‌ها و موانع و مشکلات هنوز هم سر راه فعالین اقتصادی هستش که ما خواهان اینیم که در امورات اداری افغانستانی ها تسریع انجام بشه. خواسته تمام فعالین اقتصادی افغانستان تسریع در امورات اداری شونه و الحمدلله از زمانی که پلیس گذرنامه در سازمان سرمایه گذاری مستقر شده بیشتری از مشکلات و موانع و چالش هایی که در بخش اقامتی بوده حل شده.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرد به منظور ارائه خدمات بهتر به مراجعین، ساعات کار این مرکز در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است. همکارم شینواری در گفتگو با بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار در ابتدا در این مورد از وی پرسیده.
خوشبختانه در ماه مبارک رمضان به یمن برخورداری از الطاف الهی و با هماهنگی به عمل آمده با مقامات منطقه ما تونستیم ساعت کار نمایندگی رو برای متقاضیان روادید افزایش بدیم. پیش از این حتی ساعت نماز و نهار دوستانم که بودن مثلا 2 ساعت 12 تا 2 نمایندگی از پذیرش متقاضیان خودداری میکرد، بعد از شروع ماه مبارک رمضان ما اون ساعت نماز رو فقط نیم ساعت قرار دادیم. هم زمان ظهر رو بیشتر دوستان دارن کار میکنن، هم بعد از ظهر 1 ساعت بیشتر. این باعث شده متقاضیانی که از جاهای دور و نزدیک اومدن بتونیم در اسرع وقت ما کاراشون رو انجام بدیم. تمام تلاش سرکنسولگری این هستش که متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حداکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر امروز از ظهر به بعد هم اگه تشریف میارن ماکسیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشون رو دریافت بکنن. خوشبختانه تو این راه هم با همکاری و برادری دوستان خودمون در افغانستان تونستیم این روند رو حفظش بکنیم. تلاش ما این هستش که با افزایش نیروی کنسولی خودمون بتونیم این تعداد خدمات را به متقاضیان بیشتر بکنیم. همونطور که اطلاع دارید ثبت نام متقاضیان برای درخواست روادید به صورت کاملا آنلاین انجام میشه. بعد از اینکه انجام شد اونا فرصت 1 ماهه دارن از زمانی که درخواستشون به ثبت رسید صرف 1 ماه به گیشه کنسولی ما مراجعه بکنن، به صورت حضوری مصاحبه میکنیم و روادیدشون صادر میشه. تمام تلاش ما هم این بوده که از روزی که متقاضی میاد وارد نمایندگی میشه حداکثر ظرف 24 ساعت یعنی تا فرداش ما این روادید رو بهشون عرضه بکنیم. خوشبختانه ماه پربرکت و پرفضیلت مبارک رمضان این شرایط رو برای ما فراهم کرده که بتونیم میزبان مقامات منطقه باشیم. هر سال ما میزبان افطار هستیم کنیم و برای امسال هم همین برنامه رو توی دستور کارمون قرار دادیم.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز بین‌المللی قدس تجلیل میشه. سرکنسولگری در این باره هم برنامه‌هایی دارن؟
همونطور که استحضار دارید روز جهانی قدس با نظر مقام معظم